نسل نو، نسل پرتلاش، نسل پرسوال.
این لباس من چه مشکلی با تو جامعه ایجاد میکنه؟
چرا همیشه من باید خودم رو در سختی قرار بدم؟
آیا جامعه تو بیکاری من دانشو مقصره؟
چی کار کنم؟ نیازهای خودم و همه رو بتونم برم.
جوان، پویا، پرتلاش، دانشجو.
این احساس سازندگی تو تک تک ماها که روش پیدا کنه، پرورش پیدا کنه، اون وقت میتونیم بگیم که یه ایران آباد هم داریم.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله‌های دور، تا قله‌های.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت عزیزان شنونده سلام و عرض ادب دارم. باز هم توفیقی حاصل شد تا به اتفاق سایر همکارانمون با برنامه دیگه ی از سری برنامه‌های دانشجو در خدمت شما بزرگواران شنونده باشیم. آرزو می‌کنیم در هر جا که به سر می‌برید در صحت و سلامت کامل باشید و لحظه‌های بسیار خوبی رو گذرونده باشید و لحظه‌های پس از این هم بهتر از گذشته بتونید بگذرونید و در کنار خانواده‌هاتون و در کنار جوانانتون به خوبی و خوشی لحظه‌ها رو سپری بکنید. امروز هم با برنامه دانشجو در خدمت شما هستیم با موضوع رضایت از جنسیت و با حضور سرکار خانم حسینی، کارشناس این برنامه که مدرس و مشاور در دانشگاه و پژوهشگر در زمینه مسائل زنان و خانواده هم هستند و همینطور در مورد اخلاق و تربیت هم پژوهش‌های ایشون داشتن و تخصص خاصی دارند. در خدمت این بزرگوار خواهیم بود و همینطور در خدمت چند تن از دانشجویان عزیز کشورمون که در برنامه امروز حضور دارند، سوالات و نظرهایی در مورد موضوع برنامه دارند که حتما در جای خودش مطرح خواهد شد و سرکار خانم حسینی هم پاسخگو خواهند بود. دعوت میکنم شنونده برنامه امروز دانشجو باشید. خب سرکار خانم حسینی، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. خوش آمدید به برنامه دانشجو.
بنده هم سلام عرض میکنم. خیلی خوشحالم از اینکه باز در جمع شما دوستان صمیمی و دانشجویان عزیز هستم. انشالله که بتونم جلسه رو به گونه‌ای که رضایت هم شنوندگان درش باشه، اول رضایت خدا و رضایت دوستان حاضر، و یه سلامی هم عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از حضور شما. قبل از اینکه بحثمون رو شروع بکنیم و مقدمه‌ای رو در مورد موضوع برنامه سرکار خانم حسینی تقدیم دوستان حاضر در استودیو و عزیزان شنوندمون بکنم، من تقاضا دارم دانشجویانی که در اینجا حضور دارن خودشون رو معرفی کنن، رشته تحصیلشون رو هم بگن تا هم ما بیشتر آشنا بشیم، هم عزیزان شنوندمون، بعد ان شاءالله گفتگوی خودمون رو آغاز می‌کنیم. خواهش می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. فائزه حاتمی هستم، طلبه رشته علوم معارف اسلامی.
خوش آمدید.
به نام خدا الهام اکرمی هستم، دانشجوی فیزیک.
خوش آمدید.
به نام خدا پریسا محمد اشوری هستم، دانشجوی رشته معماری.
ممنونم.
به نام خدا فاطمه باقی‌زاده هستم، دانشجوی رشته معماری.
ممنون و سپاسگزار. خوش آمد میگم از طرف خودم و سایر همکاران و انشاءالله که بتونیم با حضور شما بحث مفیدی رو تقدیم عزیزان شنوندمون بکنیم. خانم حسینی، طبق روال همیشگی برنامه دانشجو یک مقدمه ای از بحث و موضوع برنامه رو برای عزیزانی که در اینجا حضور دارن و همینطور عزیزان شنوندمون بفرمایید تا ذهنها بیشتر آشنا بشه و بعد هم انشاءالله نظرها و سوالات دوستان رو خواهیم شنید. خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. چون بحث جنسیت مطرح شد و بحث رضایت مطرح شد، من خیلی دوست دارم که با آیات قرآن شروع کنم. خداوند در آیات متعددی از قرآن کریم بحث جنسیت رو مطرح فرموده، بحث زوجیت رو مطرح فرموده، زوجیت رو در انواع و اقسام موجودات ذکر فرموده خداوند و از هر کدام دلیلی داشته برای بیانش. منتها اون چیزی رو که دوست دارم سرآغاز سخنم واقع بشه سوره لیل هست، آیات 1 تا 3، که خداوند به شب قسم میخوره و لیل ازا یخشا و نهار ازا تجلا و ما خلق از ذکر اول انسا. قسم به شب، قسم به روز و ویژگی های این دوتا رو بیان میکنه خداوند. یعنی قسم تنها نیست، یعنی دقت کنید به مخاطب، این دقت رو خداوند میده که دقت کنید برای چی دارم به شب قسم میخورم، چون شب کارش قشا قرار دادن است روی اون چیزهایی که باید پوشیده شود. به روز قسم میخوره به خاطر اینکه جلوه و نمایانی هست، یعنی یه چیزهایی باید جلوه داده شود، یه چیزهایی باید پوشیده شود، و این دو جایگاه به خصوص و دو موطن به خصوص و دو موضع به خصوص براش در نظر گرفته میشه در خلقت خداوند. و خیلی جالبه خدمتتون عرض کنم، زمانی که خدا میخواهد زوجیت رو در انسان مطرح کنه، حتما از زوجیت در موجودات قبلی یه اشاره‌ای به عنوان نماد در بیانات خداوند، در بیانات معصومین پیامبر و معصومین هست که ما خیلی حواسمون بیشتر جمع میشه. این زوجیت خیلی جدیه و باید باشه. اینجا خداوند قسم میخوره به و ما خلق از ذکر اول انسا، نه که به زن و مرد سوگند بخوره خداوند. سوگند میخوره به خلقت زن و مرد، یعنی خلقت دوگونهی در انسان که دو جنسیتیست و زن و مرد است. اینجا ما رو بر این میداره که خیلی جالبه که این انسان با توجه به اینکه ماهیت واحدی داره و همون روح الهی درش دمیده شده و اسم انسان گرفته شده و روح جنسیت بردار نیست، نه زن است نه مرد است و ارزش انسان، اصالت انسان، ماندگاری انسان همه به روح انسانه، ولی چرا خداوند اینجا با توجه به اینکه تو آیات دیگه مطرح شده که انسان ارزشمند است و هیچ زنی و مردی هم در انسان مطرح نیست، چرا اینجا به ذکر و انثا اشاره فرموده؟ به دلیل اینکه ما متوجه بشیم که جریان آفرینش در عالم ماده و روی کره زمین به غیر از این به شکل احسن اداره نمیشد. یعنی اگر انسان یک جنس بود اداره نمیشد. حالا بحث جنسیت که مطرح میشه، بحث اینم مطرح میشه که حالا این دو جنس آیا راضی هم هستن از اینکه حالا مرد شدن یا زن شدن؟ ما گاه مواجه میشیم توی در طول تاریخ هم این بوده ها که ای کاش من مثلا پسر متولد نشده بودم، ای کاش دختر متولد نشده بودم، هرچی بدبختی مال دختراست من، هرچی کارهای سنگین مال مرداست، از این عبارات ما زیاد میشنویم. میخوام بگم که خیلی موضوع جالبی انتخاب شد. وقتی میبینیم که یه عده‌ای از جنسیتشون راضی نیستن، بیان صحبت کنن چرا راضی نیستن، آیا اصلا میشه راضی بود میشه راضی نبود، اصلا رضایت داشتن از جنسیت منطقیه، خردمندانه است، و ببینیم که حالا چرا راضی نیستند. شاید بشه یک کاریش کرد. به همین دلیل من از اصل مشروعیت و خردمندانه بودن و حکیمانه بودن جنسیت رو سعیم بر این است که با آیات قرآن واردش بشیم و بعد در خدمت دوستان هستیم که راضی هستند یا نیستند، چرا راضی نیستند، میشه کاریش کرد یا نه. من دیگه زیاد مقدمه رو طولانی
کردم. بسیار ممنون و سپاسگزارم سرکار خانم حسینی از این مقدمه کامل جامعتون. اما بریم به سراغ عزیزانی که در اینجا حضور دارن. موضوع برنامه خودش سوالی مخفی در خودش داره، رضایت از جنسیت، و اون جرقه‌ای که بعد از موضوع برنامه به ذهن میرسه اینه که آیا واقعا کسانی که در اینجا حضور دارن و یا دارن پای گیرنده ها صدای ما رو میشنون، به قول سرکار خانم حسینی، از جنسیت خودشون راضی هستن، از زن بودن خودشون راضی هستن، و اگر راضی هستن چرا، اگر جواب منفیه به چه دلیل؟ دوستان خواهش میکنم صحبت های خودشون رو بفرمایید. خواهش میکنم.
ببینید، من از جنسیت خودم راضی هستم، از اینکه زن یعنی دختر هستم راضی هم، و به این اعتقاد هم که خداوند چیزی رو که بد باشه نمیآفرینه، ولی از یه سری محدودیت ها ناراضی هم.
خب یه نکته توی صحبت های این بزرگوار بود سکا خانم اکرمیه، درسته؟ و اونی که گفتن از محدودیت هایی که در جامعه ما وجود داره، وقتی کلمه جامعه ما میاد، یک سری خط قرمز ها، یک سری محدودیت ها، یک سری فاکتورها و اصولی رو با خودش میاره، مثلا دین اسلام ما، شرع ما، مذهب ما، عرف ما و خیلی چیزهای دیگه، درسته؟ میخوام ببینم اگر یعنی شما در جامعه دیگه ای میبودید غیر از جامعه ایران، اون محدودیت برای شما وجود نداشت؟ منظورتون اینه؟ فقط در جامعه ما این محدودیت ها وجود داره؟ یعنی از زن بودن خودتون راضی بودید اگر در جامعه دیگه می بودید غیر از جامعه ایران؟
نه، فقط این نیست. اگر تو جامعه های دیگه هم بالاخره مشکلات خودش هم هست، ولی خب اینجوری که ما داریم به این مسئله نگاه میکنیم بیشتر محدودتر میشیم. مسلما هر جنسی محدودیت های خودشو داره. همه آزادی مطلق رو نداریم که هر کاری که دلمون میخواد انجام بدیم یا هر کاری که بخوایم باید انجام بدیم. یه سری شرایط خاصی رو داره، ولی من میگم ما که داریم تو جامعه اسلامی نگاه میکنیم، بیشتر که توجهمون به این باشه که هدف رشد و تعالی روح اون فرد افراد جامعه است، ما به این خیلی توجه نمیکنیم. بیشتر با این داریم حجاب میذاریم به ظاهر افراد جامعه، یعنی دختران جامعه‌مون، نه حجاب بر رفتارشون. چون ظاهرشون رو خیلی محدود میکنیم، با محدود کردن ظاهر، من نمیگم من با حجاب مخالف نیستم، خب میگم ولی نوع فکرمون، نوع تفکرمون، نوع نگاهمون طوریه که محدودیت های ظاهریمون باعث شده که به باطنمون خیلی توجه نکنیم. من مثلا فکر میکنیم محدودیت ظاهر باعث بشه که محدودیت باطن هم داشته باشیم، ولی در صورتی که این درست نیستش. قبل از برنامه دوستان میگفتن که یک خانوم چرا باید راننده تریلی باشه. خب من با حرفشون مخالفم. یک زن میتونه راننده تریلی باشه در صورتی که اگر حجاب ظاهرش رو داشته باشه. خب توانایی این کار رو داره که راننده تریلی باشه یا راننده یک ماشین سنگین باشه. یک کار سخت مردونه رو ما میگیم کار سخت مردونه، ولی اصلا کجا مشخص میکنه که اون کار مردونه است؟ خب خودمون داریم این عرفا رو واسش میذاریم.
موافقین و مخالفین نظرهای خودشون رو بگن. بفرمایید شما. فرمایید.
یه تفکر اشتباهی، ما فکر میکنیم چون ما زنیم ما رو نگاه نمیکنیم. توی به مردها هم خیلی اوقات فرق میذارن بینشون، بین رشته های مختلف، بین آدم های مختلف. بحث جنسیت مطرح نیست.
شما خودتون از جنسیت خودتون راضی هستید خانم حاتمی؟
بله.
دلایلتون رو میگید؟
خب جنس زن یا همین جنسیتی که من دارم، یک دختر هستم، به نظر من نقص خاصی نداره. یک سری اگر نقص هایی وجود داشته باشه از لحاظ حقوقی هست که حالا توی یک سری از جاها نسبت به ما توی حقوق کم لطفی، حالا که نمیشه گفت عدالت قطعی وجود داره، ولی ما فکر میکنیم، حالا عقل ما که خیلی کامل نیست، ولی از لحاظ عقلی ما یک سری بی عدالتی هایی نسبت به ما میشه از لحاظ حقوقی. خب با اونا مخالفیم، ولی خود جنسیت زن اصلا چیزی نیست که کسی بخواد باهاش مخالف باشه. یک جنس لطیفه که اصلا مفیده، خیلی ویژگی های مثبتش بیشتر از این حرف هاست. حالا اون مثلا کوچیکی هم که مطرح میشه با وجب نارضایتی بعضی هم میشه، خیلی اصلا در مقابل اون همه ویژگی های مثبت و زیبایی هایی که خانم داره، خیلی اصلا چیز قابل توجهی نیست. من به شخصه از دختر بودن خودم راضی هستم.
خب خانم های دیگه صحبتاشون رو بکنن تا من سوالات بعدی رو مطرح کنم. خواهش میکنم. فرم با غیرزاده بفرمید.
من خودم به شخصه از اینکه دختر هستم بیشتر موافقم، ولی خب بالاخره یه سری مسائلی هم هستش که توی جامعه حالا الانمون درسته که مثلا بین زن و مرد تبعیض قائم میشه، ولی خب حالا چیزی که بوده و هست اینه که در ماهیت یک زن و مرد هیچ وقت تفاوتی وجود نداره، یعنی در اون بنیانشون هیچ فرقی با هم ندارن. و اینکه زن اینجوری نیستش که حالا کسی که مرده میتونه برتر باشه یا اینکه کسی که زنه نه پست‌تره، اصلا همچین چیزی نیست. و اینکه حالا خداوند تو حتی خود آیه قرآن هیچ وقت نیومده بگه یا ایها الرجل، این که مثلا بخواد مرد رو برتری بده، همه جا اومده گفته یا ایها الناس، یا اینکه یا الذین آمنوا، یا یه سری چیزهای شبیه به این. این بوده که یعنی ملاک برتری انسان ها همون تقواشونه و اینکه هیچ فرقی بین زن و مرد نیست. و اینکه توی جامعه الان به نظر من محدودیت ها برای زن خیلی کمتر شده. الان زن هر فعالیتی بخواد تو جامعه میتونه بکنه، حتی خلبانش هم رفته شده زنای ایرانی. من به نظرم توی هیچ جامعه به اندازه مثلا توی جامعه خودمون به زن ارزش داده نمیشه، یعنی تو جامعه دیگه خیلی برای زن بی ارزش قائلا، یعنی خیلی از جامعه هستن که خیلی از کشورها هستن که زن فقط به عنوان یک کالا میدونن و فقط برای یه سری از کاراشون روی زن حساب میکنن. یعنی توی جامعه ما خیلی به زن ارزش داده شده، خیلی از موارد، تو خیلی از کارها زنا هستن که حتی پیش قدم مردا هستن و مردا نمیتونن اون کارو انجام بدن. من خودم به شخصه از جنس خودم راضی هستم، ولی خب بالاخره یه سری مسائل هم هستش که حالا شاید مردها.
بسیار ممنونم. خانم عاشوری شما هم صحبتی دارید؟
خب من با همه این حرفایی که دوستان زد همه رو مو به مو قبول دارم، ولی خب از حق نگذریم. درسته یه سری محدودیتایی هست، یه سری آزادیایی هست که جنس مخالف ما دارن و ما نداریم. مثلا من تو رشته خودم که معماریه، مثلا واقعا یه کارایی هست که اگه من پسر بودم خیلی راحت‌تر میتونستم اون کار رو انجام بدم.
درسته. خب خانم‌های دیگه. خانم اکرمیه.
من در ادامه بحث خانم باقرزاده میخواستم یه چیزی رو بگم. ایشون گفتن که تو جامعه ما به زن ارزش داده میشه، منم قبول دارم، و گفتن که الان هستن خانم‌های ایرانی که خلبان شدن. خب ببینین،
درسته اون رفته خلبان شده، ولی شما که نمیدونین ایشون چه مشکلاتی رو پشت سر گذاشته. که الان اگه یک زنی توی ایران بخواد دریا نورد بشه یا ملوان بشه ما نمیتونیم، چون دانشگاه دریا نوردی اصلا مختص پسرات و زن قبول نمیکنه. خب این نیستش که تو جامعه ما محدودیت نذاشته باشن، اون خود زن، اون فرد، اون کسی که رفته خلبان شده، اون خودش از خودش جسارت نشون داده، شهامت نشون داده تا اینکه رفته خلبان شده. خیلی مشکلات زیادی رو پشت سر گذاشته، تو خیلی جاها مجبور شده برای اینکه این کارو انتخاب، برای اینکه به این کاری که دوست داره برسه، خودش رو از خیلی مردها که همرده اون بودن و داوطلب این شغل بودن بزرگتر جلوه بده، خودشو بیشتر نشون بده، یعنی زحمت بیشتری کشیده تا اینکه به اون برسه. در صورتی اگر یک مرد بود و این خیلی کمتر، شاید راحت‌تر میتونست به اون خواسته خودش برسه.
درسته. خب خیلی ممنون و سپاسگزارم. اجازه بدید سکر خانم حاتمی صحبت‌های خانم حسینی رو بشنویم، در این مورد به یک نتیجه برسیم، بعد انشالله گفتگومون رو ادامه میدیم. خانم حسینی، بیشترین چیزی که مطرح شد گفتن راضی هستن به یک سری، اما با یک سری شرط و شروطی. گفتن اگر ما زن هستیم میتونیم، توانایی داریم که خیلی از کارها را انجام بدیم، اما اون امای جلوش یه علامت سوال میاد که محدودیت های جامعه ما یا اون امنیتی که باید برای یک زن باشه وجود نداره، یا اون آزادی که پسرها دارن برای ما وجود نداره، به نوعی خیلی کمتر هستش. تمام این موارد باعث شده که رضایت ما از جنسیت یه مقدار با شرط و شروط باشه. شما در این مورد چه بحثی دارید؟ چه صحبتی میتونید ارائه بکنید؟
گفتیم حکیمانه بودن هستی به ما نشون داده که زن زن است و مرد مرد است، و اگر قرار بود اینا عین هم باشن اصلا هستی کارش پیش نمی‌رفت. اگر یک جنسی بودن کارش پیش نمی‌رفت، که از همون آغاز خلقت که خداوند حضرت آدم را می‌آفریند و سپس حضرت حوا را می‌آفریند، هم به آدم می‌فهماند که تو نیازمند موجودی به نام حوا هستی، و هم حوا وقتی که این موجودیت خودش رو متفاوت با آدم حس می‌کنه، احساس نیازمندی رو بیشتر در می‌یابه، و بعد به دلیل همین نیازمندی که متفاوتند به هم نیازمندند، ما باید این تفاوت رو جدی بگیریم. جاها که تفاوت‌های تکوینیه، کنار بیایم با محدودیت. دیگه اسمش محدودیت نیست، اسمش هر چیز سر جای خود بودنه، و نگاه سیستمی باید باشه. حتی شما نگاه کنید ببینید، ما فرصت به خانم میدیم راننده تریلی بشه، فرصت به خانم میدیم خلبان بشه. ببینید، گفتیم در بحث انسانیت خانم باقرزاده خیلی جالب این کرامت انسان که به تقواست رو برشمردن، خیلی خیلی قشنگ و به جا بود. ما الان داریم ارزش گذاری میکنیم، یا میگیم من دوست داشتم خلبان بشم نشد، یا مثلا خانم اکرمیه میگن که من دوست دریا نوردی خاص مردانه. یه بررسیه خیلی 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 دقیق اگر زن رو شما بفرمایید، میبینید که من کسانی رو که همسرشون دریا نورد بودن و مجبور بودن در کنار همسرشون 6 ماه رو توی کشتی به سر ببرن، روی آب به سر ببرن، انقدر نامحدودیت داشتن، به دلیل محدودیت تکوینی رو میگم. ببین مثلا خانومی که باردار بود نمیتونست همراه شوهرش بره، من چنین مشکلات رو دیدم، یعنی از نزدیکانمون دریا نورد بودن، یا مهندس مکانیک کشتی بودن، یا در واقع ملوان بودن، و یا هر شغل دیگری که کارش روی کشتی هست، جدن شغل مردان است. و اگر شما این فرصت رو از آقایون بگیرید و این شغل رو بدید به خانوما، فکر نکنید خیلی گلستان میشه. ممکنه خانومی در بین این همه خانوم به دریا نوردی علاقه من باشه. خود من خیلی علاقه مندم، حتی یه سفر خارجی در پیش داشتم، خیلی دوست داشتم با کشتی برم، منتها گفتن بحث دریا زدگی رو جدی بدونید، نمیدونم همراه من بچه زیر 2 سال داشت، خب به خاطر اون ما سعی کردیم دوباره با هواپیما بریم. خودم به عنوان یه آدمی که همچنان هم ماجراجو هستم و دوست دارم، ممنوعیتی از سوار شدن به کشتی نیست، ولی پرداختن به دریا، یعنی مسئولیتی در کشتی داشتن، کار مردون است. چرا؟ وقتی ساختار وجود زن رو بررسی میکنی میبینی که کم میاره در این زمینه، ضمن اینکه یه کار به شدت زنون است و ساختار وجود مرد رو که بررسی میکنی میبینی کم میاره. پس حالا رسیدیم اونجایی که اگر نگاه سیستمی داشته باشه، ببینید نگاه سیستمی این هست که شما الان توی این اتاق ببینید هر چیزی داره کار خودش انجام میده، صندلی داره کار خودش انجام میده، میکروفون داره کار خودش انجام میده، فرض کنید حتی این لیوان آب داره کار خودش انجام میده، هیچ کدومشون هم به دیگری برتری ندارن. حتی عواملی که این برنامه رو به پا کردن، اگر یه دونه از این عوامل نباشه کار لنگ میمونه. ما نمیتونیم بگیم کدوم عامل مهمتره، ارزش گذاری نمیخوایم بکنیم. ببینید همه عوامل مثل یک سیستم ریختن توی این مجموعه، هر کس کار خودش انجام میده. اگر یکی بگه نه من میخوام اون یکی کار انجام بدم، اگر برای اون کار ساخته شده بیاد انجام بده، مشکلی نداره. دریا نوردی کار مردون است. زن توی دریا اگر بخواد باشه باید به زنانگی خودش توجه داشته باشه. خیلی خوبه این که شما میفرمایید ما میایم آمار میگیریم یا مصاحبه میکنیم با دخترها، از دخترها میپرسیم دخترای عزیز خانم ها شما دوست دارین دریا نورد بشین؟ عده کثیرشون میگن نه میترسیم، عده قلیلیشون میگن بله دوست داریم دریا نورد بشیم. چرا حالا دوست دارن دریا نورد بشن؟ به دلیل هیجانی که دریا نوردی داره. بعد من نمیدونم آیا اینها در کشتی بودن و مقابله با مسائل و مشکلات دریا رو لمس کردن. اگر هم کردن تازه میخوام اینو به شما بگم، یک رمزی رو خدمت شما عرض کنم. اینو اشاره میدم بهتون، کتاب زن در آینه جلال و جمال آیت الله جوادی عمالی رو حتما بخونید. ایشون یک روایت زیبایی رو نقل کردن، ظاهر و باطن مرد و زن رو گفتن که ببینید دو لایه‌ای هستن، هر دوشون از هر دوتا دارن، یکی این لایه جمالش روه، یعنی همون لطافت ظرافت، لایه جلالش زیره یعنی اقتدار شکوهه، یکی جلالش روی جمالش زیره. بعد هر وقت شما بتوانید، یعنی لازم باشه یه زن لازم باشه از جلالش استفاده کنه، مثل حضرت زینب در عصر عاشورا به بعد لایه جلال رو میاره رو و استفاده میکنه، هر وقت قرار باشه از لایه جمالش استفاده کنه، مرد هم همینطوره. این ماله بعد افراد طبق سلیقه های مختلف، من میگم خیلی واقع بینانه دارم میگم، تعداد خودم تعداد کمی رو دیدم، از جمله از خودم بپرسی کشتی هواپیما دستت بدیم بریم که اصلا صحبتشو نکنی، ولی دوست دارم سوار شم، میدونید هواپیما دوست دارم سوار شم. و شما نگاه کنید ببینید اگر به اسلام مراجعه کنید ببینید در بحث فروعات دین ما یه بحث جهاد داریم دیگه، جهاد بر زن واجب نیست. حتی خانم‌ها رفتن پیش پیغمبر اعتراض کردن، خیلی هم قشنگ بود، یه خانم فرهیخته رفت اعتراض کرد دیگه، اینقدر فرصت قشنگ بود بگید اهمیت داده میشه یا نمیشه. میخوایم یه صحنه پر اهمیت حضور زن رو بگیم. ایشون رفت گفت ما لباس مردهامون رو نخش رو میریسیم، لباسشون رو میبافیم، میدوزیم، میشوریم، بچه براشون میاریم، بچه داری میکنیم، ولی موقع جهاد که میشه اونا میرن جنگ، بعد جهادم که هر کس بره شهید چه که جاش تو بهشته، پس بهشت ما چی؟ بعد پیامبر اولا افتخار کردن به این شکوهمندان صحبت کردن و بالیدن به خودشون که این زن از امت منه در حضور مردان در مسجد، مردانی که خودتون میدونید تفکرهای جاهلی هم هنوز توشون بود، یعنی خود این یه تبلیغ بود. و بعد به اون زن توضیح دادن که جهاد المرأة حسن و تبعل نگاه سیستمیشونو گفتن کار شما نیست جهاد، با توجه به چی؟ و اون زیر ساختا و توانمندی هایی که خدا برای شما گذاشته، یه کار دیگه کار لنگ میمونه. بید اگر شما برید روی کشتی یه کار خیلی بزرگ دیگهی که با جمال شما سازگاره و شما مسئول و هستید لنگ میمونه. حالا دختری داریم که اتفاقا جمالش قوی تر از جلالشه، دختری داریم جلالش قوی تر از جمالشه، نبینید خوی پسرانه داره. من خودم شخصا میگم اون کسی که پشت کامیون یا تریلی میشینه یا اینقدر توانمنده، چون نتونستم همه این آدما رو بتونم لحاظ کنم بیام یه نظر واحد بدم، چون قضاوت کار خیلی سختیه، قضاوت نمیخوام بکنم، ولی دیدم خودم به عنوان یک زن یا زمانی که دختر بودم، بحث جنگ بود دیگه، ما توی سالهای جنگ خیلی فعالیت کردیم، ولی یه بار اسلحه دست گرفتم من دیدم خیلی سنگینه، ولی بگفتم به من بگین غذا بپز، مربا بپز، برم مجروح پانسمان بکنم، لباساشونو بشورم، همین کارا رو میکنم. ولی دیدم دوستانی دارم تعدادشون کم بود، اسلحه رو مثل پر کاه بلند میکردن. خب این تفاوتهاییست که در هر جنس هست. حالا وقتی که توی جنس تفاوتهایی هست ما باید به کل جنس نگاه کنیم و در این عالم ماده کوچولوی تنگ موقتی برای استثناء دیگه نمیشه قانون ریخت که ما زن برای زنان چه موقعیتی بذاریم. دارم میگم شما میبینید توی هواپیما که سوار میشید معمولا خلبان ها آقایون هستن، ولی مهماندارای هواپیما اکثرشون خانم ها هستن، چون مهمانداری با ساختار زن سازش بیشتری داره، خلبانی و مواجهه با اون مصائب و مشکلات روی هوا با ساختار مرد که برای چی ساخته شده. حالا فرصتی بشه در طول بحث ما یکم تفاوت‌های تکوینی ساختار وجودی مرد و زن رو هم بگیم. مرد و زن که میگیم جنس مذکر مؤنث، چه دختر و پسر چه مرد و زن میگیم، بعد بگیم که اصلا خب حالا چیکار کنیم، بریم با این ساختاره در بیافتیم یا این ساختاره رو سیستمی قبول کنیم، بگیم نه من ناراضی نیستم ولی بعدم نمیومد که دریادار بشم.
خب
هم بفرمایید
شما.
ببینید من قبول دارم یه سری کارها میگیم که با ساختار زن موافق نیست، خب یه سری کارها برای مردها جالب نیست که انجام بدن، اما ببینید من دارم میگم هدف از خلقت انسان چیه؟ اینه که بره اون کاری که دوست داره انجام بده تا اینکه نسبت به جهان پیرامونش یه شناخی رو پیدا کنم. من درسته که دخترم ولی توانایی انجام خیلی از کارها رو دارم. من یه جنس لطیف هستم ولی نه یه جنس حقیر، ولی توی جامعه بیشتر به من به عنوان یک انسانی که ناتوان هستش نگاه میکنن تا اینکه بگن اون لطیف هستش.
خانم خاتمی شما بفرمایید.
این هدف از خلقت شما گفتید لازم ما برای دریافت هدف خلقت بریم یک سری کارها رو انجام بدیم. هدف لازم نیست ما کاری انجام بدیم. در قرآن هدف از خلقت ما بیان شده. خداوند میفرمایند که ما خلقنا الجن والانس الا لیعبدون. ما شما رو آفریدیم که عبادت کنید، شما بندگی ما رو بکنید. حالا کسی که واقعا دنبال هدفشه باید بره نگاه کنه ببینه من کجا میتونم به هدفم بهتر برسم. یک خانوم مناسب با خلقتش توی خونش بهتر میتونه خدا رو عبادت کنه و کار مرد در جهاد، در رزق و روزی آوردن حلال برای خانواده، اینها عبادت مرد محسوب میشه. بچه داری، همسرداری، خوب تربیت کردن بچه، اینها عبادت زن محسوب میشه. با توجه به تکوینشون، با توجه به فطرتشون، با توجه به نیازهاشون، خداوند براشون دستبندی کرده، گفته این رشد تو، مسیر سعادت تو، هدف توه، هدف تو رسیدن به سعادته. حالا تو توی راستای این سعادت مرد را یک راهیو داره برای اینکه به سعادت و هدف و تعبد برسه، زن یک راهیو داره. هدف راهیو که زن میره مرد نمیتونه بره، راهیو که مرد میره زن نمیتونه بره، چون خلقتشون فرق میکنه. خداوند اینا رو حکیمانه برای خانوم وقتی میگه در مقابل جهاد مرد، همونجوری که خانم حسینی گفتن، در مقابل جهاد مرد حسن تبعل و خوب شوهرداری و خوب همسرداری رو برای خانم گذاشته، یعنی این عبادت خانم، یعنی مسیر تعالیش، مسیر رسیدن به خداش، هدفش از خلقت که عبادته، در راستای همین راهی که خدا بهش گفته تو همین راه قدم بذار، تو به هدفت میرسی. تو اگر دو تا کار، مثلا یه وقتی دو تا کار وجود داره، یکیشو تو مطمئنن میتونی انجام بدی، یکی دیگر هم میتونی انجام بدی، ولی شما کار یکو که میتونی دو تا کار میتونی انجام بدی، کار یکو دیگری نمیتونه انجام بده، مخصوص توه. وقت تو میگی که نه من حتما میخوام کار دو رو انجام بدم که به تو ثابت کنم که من کار دو رو میتونم انجام بدم.
ببین قبول دارم. ببین پیامبر وارد مسجد میشن، میبینن یه عده‌ای دارن عبادت میکنن، یه عده‌ای دارن تا بحث میکنم، میگه من عبادت کردن خوبه ولی من عضو این گروه رو بیشتر میپسندم. میرن کنار اونایی میشنن که دارن کار علمی انجام میدن، دارن تفکر میکنن. حرف شما که اینو میگه، این محدودیت رو میذاره که من دختر نمیتونم، یعنی یه کار علمی تر انجام بدم. یه تفکر ما، نگاه ما اینو اشتباه داره نشون میده، نشون میده که انگار من نمیتونم بهش برسم. قصد من اینه که فکر ما، نگاه ما به جنس زن با میشه که اون به یه سری از چیزایی که حقشه نرسه.
میشه من حرفی که زدم رو بشه برای شما توضیح بدم؟ فکر کنم شما اشتباه برداشت کردید. این عبادتی که من گفتم الا لیعبدون، منظور فقط نماز و قرآن و فقط بشین پایت، عبادت خیلی از کارها عبادت محسوب میشه. میگن اگر مرد بره برای خانوادش تلاش کنه، رزق حلال به دست بیاره، عبادتشه، انگار داره در راه خدا جهاد میکنه، در این راه کشته بشه شهید محسوب میشه. خب بحث علمی رو میگن که این عبادته. همین بحث علمی که شما مثال زدی، اسلام هیچ محدودیتی برای خانم در بحث علمی نذاشته. همونجور که حضرت فاطمه زهرا کلاس درسی برای خانم ها میذاشتن داخل خانه شون، خانم ها میومدن میشدن، علم یاد میگرفتن در محضر حضرت زهرا. اینها اصلا مانعیت نداره برای خانم، حتی موجب تعالی، کسی مخالفت نکرده که خانم بره این کارو یاد درس بخونه، علم پیدا کنه. بحث اینه که چه درسی رو بخونه و آیا اون درسی رو که انتخاب کرد، حالا در نبرجه شما مثلا دارم خلبانی و مثلا خلبانی یا هر کار دیگه یا راننده تریل، اینا کارهایی هست که مردها میتونن انجام بدن، ولی یه سری کارهایی هست که واقعا مردها نمیتونن انجام بدن، واقعا وظیفه زنه. مثلا همین
من میگم چرا شما میگی وظیفه زنه؟
وظیفه زن نیست، درست اسلام حتی گفته میتونی در ازای شیری که به بچت بدی از شوهرت پول بگیری، اینا رو همه رو اسلام گذاشته.
آیا همه اینو میدونن؟ ولی الان که همه به این مسئله اینو نگاه نمیکنن، فقط نگاه میکنن
یه نفر مادر میشه، وقتی یه زن مادر میشه، وقتی یه حس مادری بشه، اصلا چقدر یک مادر میتونه بیرحم باشه که بگه من برای اینکه به بچم شیر بدم میخوام پول بگیرم از تو؟ اصلا این با خود خصلت خانم منافات، با روحیش منافات داره. زن یک شخصیت لطیفیه که اصلا از این چیزها بدوره. اینا واقعا
اجازه بدید خانم اکرمیه. خانم اکرمیه فرمودن اون رضایت از جنسیت در من وجود داره، من سرشار از رضایت و آرامشم اگر طرف مقابل من یا کسانی که در مقابل من هستند، حالا فرق نمیکنه چه زنش چه مردش، نگاه حقیرانه و ضعیف به من نداشته باشن. من رو همون جوری که خدا خلق کرده فرموده ریحانه است، نرم، لطیف، محبت داره و خیلی چیزهای دیگه، من رو اونجوری ببینن و بپسندن، در مورد من اونجوری قضاوت بکنن. این رو هم یه مقدار در موردش توضیح بدید.
زمانی که میشنویم از بزرگانمون ما اکرم النساء الا الکریم و ما اهانهن الا اللعین، بعد دیگه دلمون خنک میشه، میشینیم سر جامون دیگه چیکار کنیم؟ ما که نمیتونیم جلوی نگاه حقیرانه مخاطبمون رو بگیریم. این اصلا به مرد و زنی هم لزوما نیست. ما دیدیم بعضی از مردها مردهای دیگر رو تحقیر میکنن. اصلا تحقیر مال ضعف وجودی. کسی که اجازه میده به خودش دیگری رو تحقیر میکنه ضعیف وجودش. من الان از مکتب ناراضیم، از زن بودنم ناراضیم، یا از اذیت و ناراحتی که یه آدمی برای من فراهم کرد، اگر از اون ناراضیم باز تازه اونم میشینیم با هم فکر میکنیم چجوری از سر راهمون برداریم. توی مسجد پیغمبر وقتی حضرت سوال کردن از آقایون که خانوما کوشن نبودن، خانوما دیگه ابتدای کار خانوما نبودن، و جالب اینجاست که همیشه پیامبر توی پروسه مینداختن آدما رو که بماند و ماندگار شود این توصیهشون. اگر سوال نمی کردن ما نمی فهمیدیم که چی بود جریان. وقتی از آقایون سوال کردن، میخوام بحث لعامت یعنی نگاه لعیم مردانه که متاسفیم دور از جون بسیاری از مردانمون که حتی نگاه لعیم در زنان هم وجود داره نسبت به خودشون، و این از فقر ایمانه، از فقر تعبده. پرسیدن از آقایون که خانوما کوشن، یعنی مسجد چرا خانوما نمیاد، در حالی که پیغمبر بسیار بهتر از همه ما میدونن که خانوما هنوز نیومدن، خب هنوز کسی خبرشون نکرده. این سوال مال چیه؟ مال توجه برانگیخته شدنه. هم ما هم آقایون مخاطب. ببینید آقایون مسلمان شده بودن چون تو مدینه بود دیگه، چند سال از اسلام گذشته بود، ولی همچنان جاهلیت و اون درصد لعامت تو وجودشون بود. چون همه چیز رو که نریختن زمین بعد مسلمون بشن، همه که مثل سلمان نبودن بیان ظرف وجودی رو خالی و خالی تمیزش بکنن و به پیغمبر یا امیرالمومنین بگن بریز توش، و هر چی تو ریختی. اینقدر خردمند نبودن که هم خدا رو قبول داشتن هم بعضی از تفکرات جاهلی قبلیشون. و دیدید حوادثی که اصلا پس از رحلت پیغمبر اتفاق افتاد همه برمیگرده به اون جاهلیته که بود دیگه، و کارش هم نمیشه کرد. بعد حضرت که فرمودن خانوما کوشن، گفتن که خانوما که جاشون تو خونه. بعد پیامبر فرمودن زن انسان است، انسان آزاد است، آزادی امری فطری است. به زنها بگویید بیایند مسجد، ولی برای مسجد دو تا در درست کنید. میخوام بگم اعتراض شما از نیامدن خانم‌ها تو مسجد پیغمبر جلوتر دفاع کرد. حالا اون سه تا نگاه حاکم بر جهان رو شما نگاه کنید، ببینید حقارت کجاست. من فقط میخوام اینو بگم، اینکه خانم‌ها رو پیامبر دعوت کردن به مسجد ولی برای مسجد دوتا در گذاشتن که خانم‌ها هنگام ورود و خروجشون اختلاطی با مردان نداشته باشن. حالا اون مردایی که دیدین که تو اون سواله معلوم شد بعضیاشون هم هنوز درصد جاهلیتشون بالاست، ولی حالا چون مسلمانن و مسجد خونه خداست دارن میام، گزینش نمیشه. یه نگاهی الان حاکم است، بود یعنی الان دیگه خیلی کمه، این نگاه که زن توی پستو قایمش کنید ارزشی نداره، فقط کارش خدمت به مردانه. این نگاه مال الان یا جاهلیت قبل از اسلام که در همه جای دنیا حتی اروپا، این نگاه در فرانسه اعلام شد قبل از ظهور اسلام. خیلی لطف کردن، گفتن ببینیم بالاخره زن چیه، چون زن تا اون موقع دیگه انسان حساب نمیشد. هر چی از فرهنگ وحی و انبیا دور بیفتیم این اتفاق میفته. اون لعامت مال دوری از فرهنگ وحیه، چون وحی که اول همه حوا رو معرفی کرد به آدم که از من خواستگاریش کن، یعنی خیلی مهمه. من ویژگی های آدم و حوا رو هم دلم میخواد لحاظ کنید. بعد اونجا توی این نگاه در فرانسه یک کنگره تشکیل میشه که بالاخره خیلی لطف کنن تکلیف زن رو روشن کنن چیه، چون خودشون میخواستن زن رو تعریف کنن. گفتن زن انسان است. همه خیلی خوشحال شدن. ولی جمله بعدی، از جنسی پستر و برای خدمت مردان آفریده شد. این مال فرهیخته ترین آدم ها در فرانسه در اروپا قبل از ظهور اسلام. برای مخالفت و مبارزه با این نگاه حق داشتن خانم. حتی من خیلی راحت بهتون بگم، میدونید مکتب فمینیسم از انواع مختلف لیبرالش، کمونیستش، سوسیالش، همش چرا به پاشو؟ من به فمینیست ها حق نمیدم ها، نمیخوام بگم حتی از چاه در آمدن افتادن تو چاله ها، از چاه بزرگی در آمدن افتادن تو چاه بزرگ دیگر، که حالا اگر یه زمانی فرصت بشه با بررسی موجهای فمینیست که الان تو موج چهارم موج سومش خودش داره انکار میکنه به این نتیجه میرسیم که حالا پس یه تعریف درست از زن بدید. گفتیم تعریف درست از زن، من با این آیه، شاید وقتمونم داره به پایم نرسه، با این آیه تموم میکنم. علم یک و نطفتن من منی یومنا، داره میگه برای چی اینقدر نگاه پست میکنیم به این موجود یا نگاه بالا برتر میکنیم به اون یکی؟ هر کی این کارو میکنه چنان نگاه عتاب‌آمیزی هست در سوره قیامت آیات 37 تا 39. ببینید انگار که میگه اصلا ما همچی دعوایی نداریم. علم یکن نطفتن من منی یومنا ثم مکان علقتن فخلق فسوا و فجعل منه زوجین الذکر والانثی. بحث زنی و مردی بحث بالایی نیست. زنی و مردی به نطفه برمیگرده، نطفه هم که از یک مایه پسته. پس دعوا نداریم، ارزش گذاری رو زنی و مردی نیست. بیا ببینید اگه کسی زنه زن باشه، اگه کسی مرده مرد باشه.
بسیار ممنون، سپاسگزارم از شما سرکار خانم حسینی. اگر لطف کنید بفرمایید که امروز از کجا شروع کردیم در برنامه دانشجو رضایت از جنسیت، اصلا بحثش چجوری جرقه خود و چجوری به پایان رسید، من بسیار ممنون میشم.
دوستان بخشی از نارضایتی هاشون رو بیان کردن که بخشی از این نارضایتی ها به حق بود و باید بهش رسیدگی بشه، بخشیش به تکوین زن برمیگرده. البته بخش عظیمیش نارضایتی هایی است که حق دارند. رسیدیم به این جایی که بحث مهم نگاه تحقیر آمیز بزن بود. بله، هر جا جاهلیت هست نگاه تحقیر آمیز هست. از نگاه تحقیر آمیز ناراحت نباشید، به دلیل اینکه اون کسی که کریم است ما رو ستوده، همچنان که مرد رو ستوده. پس ما نمیتونیم تو دنیا نمیتونیم آدمای حقیر رو که نگاه تحقیر آمیز دارن جمعشون کنیم. ناراضی هستین ازشون، باید یه فکر تربیتی براشون کرد. اصلا قصه نخورید.
بسیار ممنون و سپاسگزارم سرکار خانم حسینی، هم از صحبت‌های شما که برگرفته از آیات و روایات بود و همینطور از صحبت‌های عزیزانی که در اینجا حضور داشتند. انشاءالله که در وهله اول مورد رضایت خداوند مهربان قرار گرفته باشه این برنامه و بعد هم مورد رضایت عزیزان شنونده و تونسته باشن از مطالبی که در این برنامه مطرح شد استفاده لازم رو برده باشن. اگر عزیزان هم صحبتی ندارن، ما باشون خداحافظ میکنیم. خب بسیار ممنون و سپاسگزارم از حضور گرم شما. باهاتون خداحافظی میکنیم و براتون آرزوی موفقیت و بهروزی داریم. خدا نگهدار. از عزیزان شنوندم که تا این لحظه با ما همراه بودن صمیمانه سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی دانشجو، خدا نگهدارتون.
تا رسیب آسمان آن زلال بیکران، چون پرند بال بکشا سمت سبز آسمان، یک نفس تا دقیقه های گل شدن مانده، یک نفس تا به روی شو جوان شدن مانده، یک نفس مانده تا که باغبان گل را در حریم سینه سفید با بنشاند و دست گل را بستر ستاره ها کشد. فرصتی برای گلها تا به دست باغبان با زبان باغبان دست در دست هم نهی بسازیم فردای ما. فرصتی برای من
فرصتی برای تو، فرصتی برای گلها، تا به دست باغبان، با زبان باغبان، دست در دست هم نهیم، بسازیم فردای ما.